الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمة. بحث درباره قاعده معروف بود که به مناسبت تقسیم عقود به اصطلاح متعرض شدیم و عرض کردیم بین اصحاب ما اجماعی است و مسلم است که قبل از قرض اگر تلف بشه عقد به هم میخوره، معاوضه به هم میخوره. حالا اون حقیقت قبض چیه بحث دیگه است و این فرقی هم بین ثمن و مثمن نمیکنه. در ثمن هم البته در ثمن معین، اگر ثمن غیر معین باشه چون تلف درش تصویر نمیشه، اگر فروختن به 10 تومن 10 تومنی هم اونجا بود، اون 10 تومن دوزور خب 10 تومن دیگه باید بده. بله عرض کردیم از مثلا ابو حنیفه گفته ثمن چه معین چه غیر معین اون به اصطلاح فسخ بیع معامله رو ایجاد نمیکنه تلف اون، و توضیحاتش گذشت دیگه تکرار نمیکنه. بعد مرحوم میرزای نائینی قدس الله نفس محقق نائینی در بحث ثمن هم متعرض همین روایت عقبت ابن خالد شدن و عرض کردیم به ذهن ما میاد که روایت عقبه قابل قبول باشه. البته اگر روایت عقبه چه در کتب اربعه چه در غیر کتب اربعه کلن جمع آوری بشه و بعدم دستبندی بشه، یعنی روایتی که پسر عقبه آورده علی و روایتی که محمد ابن عبدالله ابن هلال آورده اینا رو جدا بکنیم، به نظر من میاد که خیلی فواید علمی خوبی در میاد. تا حال تا این مقداری که ما فعلا چند تاشه دیدیم که انصافا نشون میده که این شخص خیلی سطح فکر بالایی داشته. مثلا اون سننی که به عنوان پیغمبر در مدینه مطرح میشده که عباده نقل کرده، ایشون حدود 8 تا 9 تا 8 تا بازم نشون مراجعه کنم که عددش دقیقا نقل بکنم، ایشون از امام صادق نقل میکنه و تایید میفرماید. من سابقا این نکته رو عرض کردم، این کار خوبیه، یعنی غیر از حالا این کاری که دارن اهل سنت انجام میدن، چون مجموعه احادیثی که از رسول الله هست سنن پیغمبر زیاد نیست به خلاف روایت ما، میشه اینا رو دستبندی کرد. این خیلی نکته مهمیست و اگر حوزه های ما این کار بکنن رو مصادر خود اهل سنت عرض میکنن، در حوزه های ما این کار بشه حوزه شیعه، خود اهل سنت هم طبعا با قول معروف شگفت زده میشن. اجمالا دارن اما این یک جا جمع بشه. مرحوم آقای طباطبایی یک کتاب داره به نام سنن نبی، لیکن خب ایشون همجور پشت سر هم آوردن و نکات فنی درش مراعات نشده رضوان الله تعالی علیه. حالا اون نکات فنی اینه، اون نکته فنی چون عرض کردم از اواخر قرن اول تقریبا حدود سال 100 عمر ابن عبدالعزیز این کار رو شروع کرد، فرستاد مدینه سنن پیغمبر رو جمع آوری کنن که خب بعدشون کشته شد تراسط بعد از بنی امیه و خفش کردن دیگه این کار ناتمام مون تا موطع مالک تقریبا نوشته شد. و این کار به این صورت اگر بشه، الان تو ذهنم اینطوره، الان عرض میکنم در میان کتب اهل سنت هم ندارن، الان تو ذهنم عرض میکنم چون یه دراساتی فی الحدیث نبوی هست شاید اشاره داشته باش، من اجمالا دیدم چون این 3 جلده یه جلدش 2 یا 1 بود، یه مقدار شاید نصفش همچین تبرقا و اطلاعا دیدم، کامل کتاب ندیدم. این کار اگر بشه بسیار کار خوبیه. مثلا مجموعه سنن پیغمبر رو از همین روایت عباده، اون چی که عباد از کنی بحث مربوط به ما نمیشه، مربوط به اهل سنت میشه. مجموعه سنن پیغمبر از همون کتابی که مال عمره اون خانمه از عایشه نقل کرد، مجموعه سنن پیغمبر از اونی که اون وهب بن منبه که از ابی هریره، اینا رو دستبندی بکنیم دقت کنیم. مجموعه سنن پیغمبر در نامه هایی که در سال 7 نوشتن که اصطلاحاً عام الوفود میگن، سالی که گروه ها آمدن از مکه، عده زیادی از سنن رو بعدها از همین نامه ها جمع آوری کردن، نامه هایی که پیغمبر به وفود مختلف نوشتن که عرض کردم الان در کتاب هایی که به نام مکاتب الرسول یا نامه های رسول الله چاپ شده جمع کرد. این خیلی خودش یک دسته است، اینا خودش یک بحثیه. مجموعه سننی رو که عده‌ای از صحابه مثلا گفتن پیغمبر یک کسی رو به شهر ما فرستاد اینجور گفت در باب پوست میت دارن، که من یادم میاد پیغمبر در باب نماز جماعت دار. اینطور متفرقاته، مال کسانی هستن که در مدینه نبودن و ادعا کردن که پیغمبر افراد. ببینید این دستبندیش خیلی قشنگه، میشه دستبندی. این کاری که قرن اول و دوم سنی ها کردن الان میشه اینو مرتبش کرد. این مجموعه ها این به صورت مجموعه است. مجموعه ای که عبدالله پسر امرآس نقل کرده، این نشینه هم جامعواری کرده به نام صحیفه صادقه چاپ کردن. من به یکی دو نفرم تالا گفتم روز که پیدا نکردیم و لکن شیدم شو، اما هست در مسند احمد و سنن ترمذی و نسائی اینا هست. این یه مجموعه از حدود 1000 حدیث بوده. یه مجموعه ای که ما داریم که اهل سنت ندارن با عنوان این که صحیفت و علیه، کتاب و علیه، اونا مختصر دارن، خیلی مختصر دارن. مجموعه ای که ما داریم که به اسم کتاب قضایا و سنن و احکام عن علی عن رسول الله، این همجوری این مجموعه از حالت مجموعه، مجموعه ای که ابی بکر ابن عمرو ابن حزم، محمد ابن ابی بکر ابن حزم، من گویان اسمش با این که خوندم زیاد فراموش میکنم، این در کتابی بوده که ادعا کرده وقتی عازم یمن شده پیغمبر به اون نوشتن که برن یمن. اینم یه مجموعه از سنن پیغمبر. این خود اینا جمع آوری بشه، اینا رو تفکیک بکنیم در بین خود اهل سنت و بعد این مجموعه رو یکی یکی بررسی بشه، تحقیق بشه، تنقیح بشه، صحیح هست، صحیح نیست، متنش چیه، چه مقدارش در این کتاب آمده. این کار بسیار کار لطیف و علمی است، یعنی دقیقا روشن میکنه اون کار رو که بعدها، چون عرض کردم که راه همین رومانی یه طرحی داشتن که بشین ما که صحابه هستیم سنن رو بنویسیم، مثلا سنن وضو، سنن صلات، سنن صوم، اینا رو بنویسیم. عمر روی جدی که اینا سنن شفاهی رسول الله هستن و شبیه کاری که یهودی ها کردن سنن شفاهی حضرت موسی رو جمع کردن شبیه اون میشه. حالا من این فهمال شبیه اونم بشه چه مشکل داشته، عمر کجاش مشکل داشته؟ همون عبارت مشنا، که مشنا اهل کتاب، مشنا ما به فارسی میگیم مشنا، مشنا که به معنای مکررات، تکراره، مثل المسنا. مشنا با مسنا یکی، المسنای تورات. این رو عده از ربیون در اصطلاح خودشون ربی فلان ربی فلان، از ربیون این رو جمع‌آوری کردن که آخرین جمع‌آوریش هم 217 یا 18 میلادیه، یعنی چیزی در حدود 400 خورده ای سال قبل از اسلام. این آخرین ربی چی هیلاسی هم چه اسمی داره نمیدونم، حناسی، یهودا یوحنا حناسی، حناسی، ایشون جمع‌آوری کرده. از اون زمان به بعد شروحی برش نوشته شده، بررسی هایش رو خیلی روش کار کردن از سال 200 خورده به بعد، و عمر هم این رو دیده بوده. این اصطلاح هم در اصطلاح خود یهودی ها به عنوان سنن شفاهی موسی در مقابل تورات، که احکام الهیه، احکام مکتوب، یک مکتوب بوده، یک شفاهی بوده. تورات مکتوبه، این میشنا شفاهیه، سنن شفاهی حضرت موسی. عمر ادعا کرد که ما اگر بنویسیم اینم میشه سنن شفاهی پیغمبر. مشنا که مشنا اهل کتاب، ما از اهل کتاب در اینجا یهوده، چون اصلا هم در مدینه مسیحی نبود. و عمر با اونا آشنا بود، عبری بلد بود با فرهنگ اونا، که من حتی از بعضی هم سوال کردم هنوز برای من نتیجه واضحی نیامده. عرض کردم همچنان که ما در اسلام مثل معتزله یا بغدادیان شیعه داریم که منکر حجت خبر بودن، در میان یهود هم عده‌ای بودن که منکر این کتاب بودن، چون این شفاهیه دیگه، منکر این بودن، که یهود قرائین بهشون میگن. اون یهود قرائین در حکم تقریبا معتزله در اسلام هم، اونا هم به این سنت شفاهی اعتقاد ندارن. حالا نمیدونم، من هنوز نقطه مبهم برای من اینه که آیا یهود مدینه اعتقادی به مشنا نداشتن؟ چون تعبیر عمر همیشه مثل یک چیز بدیه، مثلا مشنا چیز بدیه، مشنا که مشنا اهل کتاب، آدم احساس میکنه اینطوری. حالا این چی بوده رو نفهمیدم. اصولا من کران عرض کردم خود کل یهود مدینه شبهناکه در دنیای یهودیت. من یه وقتی در عمره بودم یا حج بودم، یه کتابی اونجا دیدم، یه شرحی نوشته راجع به، اسم کتابش هم یادم نیست،
که اصولا یهود مدینه مثل همین یهودی هستن که از آفریقا رفتن، که روز مثلا یهودی های فلسطین اشغالیون رو قبول نکردن، به یهود مدینه هم مثل یک نژاد مثلا از اولاد فلان آقا هستن که قبول ندارن، مثلا عوالمی که ما داریم. به نظرم یک شبهه‌ای در خود یهود مدینه هم وجود داره، حالا غیر از این کلمه میشنا. حالا نمیفهم این چرا اومد حساسیت روی میشنا داشته، هنوز برای ما روشن نیست. آیا اینا قرائین بودن؟ یهود مدینه روز قرائین بودن که با میشنا مخالف بودن، با خبر واحد مخالف بودن. به هر حال اون جلو این کار رو گرفت. ببینید اون چی که عمر انجام داد منع کتابت حدیث نیست، بوده اون اجمالا، اما نه اساس کتابت که مشکل نداشته که. و منع کتابت حدیث مال ابو سعید خدریه، مال عمر نیست، اون مال شخص دیگریست. اونی که عمر انجام داد و در حقیقت مشکل بزرگی درست کرد، منع تدوین سننه، نه منع کتابت حدیث. یعنی که بین ماها مشهور شده که عمر جلو کتابت، نه این درست نیست. بله اواخر زندگیش چون مخصوصا امثال ابو هره شروع کردن حدیث نقل کردن زیاد، نه چون از کلمه وقتی صحابه مختلف بود، حتی زبیر خیلی کم نقل میکرد، اینقدر کم نقل میکرد که حتی عبدالله بهش میگه بابا این همه صحابه دارن از پیغمبر، تو که پس همه پیغمبر هستی خب تو چرا نقل نمیکنی؟ میگه من شک میکنم در الفاظی رو نقل نمیکنم که مشکل تولید بود. در از ما در صحابه حتی نزدیکا مثل زبیر که پس همه پیغمبره داریم که کم نقل میکردم، افرادی هم مثل همین ابو هره داشتیم که زیاد نقل میکردم. عمر اینا رو شلاق زد، شلاق حالا نه اونطور شلاق که بخوابونه، با شلاق مثلا تو کلش بزنه، که اینقدر تو احادیث از پیغمبر شد. ابو هره حدود یک سال خورده ما در مدینه بوده، هم دیر آمده بعد از خیبره آمدنش، بعدم باز فرستانش بیرون از مدینه بحرین اونجا، علی حال مقدار بقایش با رسول الله کم بوده. لذا میگه تو اینا رو از کجا از پیغمبر اینقدر حدیث نقل میکنه؟ این مال اکثار حدیث عن رسول الله. اکثار حدیث یک چیزه، کتابت الحدیث یک چیزه، تدوین و سنن چیز دیگریه. چون خیلی اشتباه شده در حوزه ما، خیلی رایج شده، من گاهی رو تکرار میکنم. اونی که امیرالمومنین معتقد بود که ما الان صحابه هستیم، بگذارید سنن رو الان تدوین بکنیم، بعد مبتلا نشه به این که این مثلا بیاد خبر واحد و خبر عدل و این مشکلات خبر اینا درست بکنیم. عرض کردم عمرم مشورت کرد، آخرش تصمیم اعلام کرد که نه ما تدوین نمی کنیم، اگر تدوین کنیم میشه جمع‌آوری سنن شفاهی پیغمبر و این در عدل کتاب قرار میگیره، سنن یعنی احکام مکتوب الهی، میشه دو تا احکام مکتوب و غیر مکتوب، ما اگر قرار بدیم این در مقابل اون یکی میشه. حالا من صحبتاش توضیحاتش سابقه نعرض کردم. این مطلب رو حالا من چرا عرض میکنم؟ چون در قرن اول که شروع کردن جمع آوری این سنن، میگم اگر ما این کارو بکنیم خود سنی هم از ما خوشحال میشن، اینا رو ما مجموعاً جمع آوری کنیم، دسته بندی بکنیم، این کار خوبیه، خیلی کار خوبیه، ارزش هر کدوم روشن میشه، اینطور خلط نمیشه. فرض کن مثلا الان این معاصر که کتابی نوشته سلسله احادیث صحیحه، این از کار سلسله احادیث صحیحه دقیق تره، چون یکی یکی جدا میکنه، سننی که عباده نقل کرده، سننی که عمرو نقل کرده، سننی که ابن حزم نقل کرده، سننی که عبدالله ابن عمرو عاص نقل کرده، سننی که وفدها و گروه هایی که آمدن به مدینه نوشته هایی که نقل کردن، سننی که افرادی که در مدینه نبودن بهشون خبر رسه، اینا رو دسته بندی بکنیم خیلی لطیف و خیلی خوبه. این یک از اونش مهمتر بعد از دسته بندیش که برای دنیای اسلام خوبه، اجمالاً عده‌ای از اینها توسط اهل بیت تایید شده، این به درد ما میخوره، روشن شد؟ عده‌ای از متن این روایات توسط روایات اهل بیت هست، این در کار ما خیلی ته. مثلا از کتاب ابوبکر ابن عمرو ابن حزم، محمد ابن ابوبکر، در روایات صحیحه داریم، امام به من فرمود برو خونه این ابن حزم، این یک صحیفه عن رسول الله دارن، مثلا فلان چیزی که از این حدود مثلا جائفه نمیدونم چی عامه، این ببین دیهش چقدره. گفت رفتم دیدم اونجا نوشته دیهش ثلثه، آمدم به حضرت، مثلا مقدارش و عددش تو ذهنم نیست، حضرت فرمودن صدقه، درسته این مطلب درست. از این ما بین این رسائلی که الان عرض کردم، چیزی که نسبتا بیش از بقیه داریم از این کتاب عبدالله ابن عمرو عاصه، اصلا بعضی ها این الفاظشه، اسمو هم برده نشده، داریم. از چیزایی که ما داریم و اهل سنت دارن همین کتاب عباده است. تمامی مقدمات برای این گفته از این کتاب عباده هم که عرض کردیم یک جا در مستدرک عبدالله بر کتاب پدرش آمده، البته اسمش زیادات، حالا مستدرک به اصطلاح ما زیادات عبدالله علی کتاب ابی، در اونجا که آمده 15-16-18 داست، 7-8 داشته فقط عقبت ابن خالد نقل کرده، تیکه تیکه هاش هم دیگران نقل کردن و روایت عقبت ابن خالد متفرق شده تو ابواب فقه. ما احتمال دادیم این تصور ما که عده‌ای از اون چی که به پیغمبر مطرح بوده، چون ما داریم روایت صحیحه از محمد ابن مسلم قال قلت لابی جعفر، شما مطالبی میفرمایید، ما در مقابل روایاتی رو از پیغمبر میبینیم که افراد نقل کردن، بلا نتهمهم، افراد دروغگو نیستن، نه مشکل دروغ نگفتن، اما شما از شما خلافش آمده، اون چی که از شما نقل شده از اهل بیت خلافشه، این چطور میشه؟ حضرت فرمان ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، اگه به صیغه مجهول بخونیم یا ینسخ کما ینسخ القرآن، احتمالا ینسخ باشه. حضرت نمیگن اینا دروغ گفتن، خوب دقت بکنید، حضرت میگن اینا دروغ گفتن، حضرت میگن جهت حدیث نفهمیدن، این حدیث رو پیغمبر گفته، این آقا نقل کرده، اما این فصل سال ششم بوده، در سال هشتم پیغمبر نسخش کردن، نسخ رو نقل نکرده. دقت کنید، این نشون میده که اجمالا اهل بیت عده‌ای از اون چیزهایی که مرویان رسول الله بوده قبول داشتن. حالا مرحومای بروجی نقل کردن، تعبیر کردن احادیث اهل بیت، حاشیه هستن، تعلیقه هستن بر احادیث اهل سنت، تعبیر حاشیه خوب نیست، اونا اصلا اونا پرت و پلا گفتن، سنی ها پرت و پلا، علی حال این تعبیر تعبیر خوبی نیست، لکن مراد ایشان اینه، یعنی اونها نظر دارن به احادیث اهل سنت، ایشون ظاهرا نظر ماهایشون این بوده که اگر حدیثی بین اهل سنت مشهور باشه و مرد نکرده، یعنی قبول کرده، مثل اون جایز که آدم وقتی تعلیق نزد متن قبول داره، اگر حاشیه نزد متن مورد قبوله، ظاهرا مراد مبارکیشون این بوده که ما میتونیم به هر حال عرض کردم، ما عده از ما الان برای شما عرض کردم، یه بابی خودش که عده ای بله آقا اگر خیلی شهرت، آقا شهرت راه ما این است که توی صحیح بخاری هست، این کافی نیست برای شهرت،
اون زمان
مرده، اگر ثابت بشه چرا بد حرفی نیست، اشمالا در جامعه اسلامی جا افتاده بوده و روایت داشتن و ائمه نهی نکردن، بد حرفی نیست. بله چرا؟ آخه میبینید ما چون عرض ائمه ما عریضه، مثلا این مسئله احرام قبل المیقات از شواهد ما اینجور، مثلا تا امام صادق نهی نشده، خیلی عجیبه، مثلا ابو حمزه سومالی که از سجاد در کرده از کوفه احرام میبسته تا امام صادق، زمان امام باقر همشون در کرده غیر زمان حضرت سجاد، تا حضرت صادق، لذا در پیش ما اگر یک مطلب معلوم شد پیش شیعه هم جا افتاده بوده، ابو حمزه در کوفه احرام ببنده پیش شیعه هم جا افتاده، نه پیش سنیان، تا امام صادق میفرند نه نمیشه احرام باید حتما از میقات باشه، از کوفه نمیشه احرام، لذا این تقیه شما فرمودید ممکن است یک در زمان یک امام یا دو امام یا سه امام تقیه باشه، باز چون عهد امامت تا 250 سال بعد از رسول الله، ائمه بعدی اونو بیان فرمودن به انواع مختلف، علاوه بر وارد این خصوصات نشیم چون از بحث ما خارجه، به ذهن ما میاد که روایت عقبت ابن خالد ارزش علمی داره و قابل قبوله، البته عرض کردم طبق سنت متعارف حوزه‌های ما این رو ضعیف دونستن، هم به خاطر جهالت وضع خود عقبه و هم به خاطر محمد ابن عبدالله ابن هلال، لکن شواهدی رو اقامه کردیم. عرض کنم که بلا عمل جابره، ببینید من عرض کردم خوب دقت بکنید، اهل سنت هم گاهی یه خبر ضعیف رو با شواهد قبول میکنن، یا متابعات یا مقارنات، حالا یا مقویات، اصطلاحات مختلف، دقت بکنیم ماها با عمل اصحاب قبول میکنیم، فرق بین این دوتا مبنا اینه، اونا شواهد رو نقلی میگیرن، ما شواهد رو فتوا و عمل میگیریم، چون ما نقلمون کمه، مصادر نقلی ما کمه، شواهد رو بیشتر تلقیه، چون بعضی ها ممکن است بگن این که شما میگین شیعه به شواهد، اونا هم دارن، اونا شواهدشون گاهی نقلی گاهی عملی هست که مثلا فتوا، اما خیلی کمه. شواهدشون نقلیه. خوب دقت بکنید، مثلا میگه این حدیث ضعیفه، لکن یکی دیگه هم این وقت شواهد نقلی هم حسابی داره، چون گاهی مثلا فرض کنید زهری، مثلا محمد بن مسلم زهری از فرض کنید سعید بن مسیب مثلا نقل کرده من باب مثال، یا سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده، این سند مشکل داره. باز یک طریق دیگه سعید بن جبیر از ابن عباس، باز طریق دیگه سعید بن جبیر، اینا یک جوره، باز طریق دیگه شخص دیگری از ابن عباس غیر از سعید، اینا رو با هم دیگه فرق گذاشت. حالا من نمیخوام وارد بحث بشم، اینا مجموعه شواهد نقلیه. خوب دقت بکنید، اهل سنت هم مثل ما رو شواهد حساب میکنن، لکن شواهد نقلی، یعنی این حدیث از راه دیگه، راه سوم، راه چهارم، اون راه هم همه ضعیف، همه مشکل دار، در این کلا راه صحیح. اما ما وقتی شاهد میگیم، اینم طبیعتش چیه؟ چون طبیعت ما، مذهب ما یک وضعی بوده که خب اونا نقل نمیکنن، پیش ائمه نمی آمدن، ائمه ما هم که از اونا نقل نمیکنن طبیعتا. یک خب از همون زمانی که صحیفه شروع شد جدا شدیم دیگه، اونا گفتن خلیفه اونه، ما گفتیم خلیفه این، خلیفه واقعی این، حقیقتا این، بلکه نفس رسول الله صلی الله خلیفه هم نیست. دقت می‌فرمایید، این حالت پیدا شد، طبیعتا این طور شد. در ماها شاهد بیشتر نقلی نشد، ما شاهد نقلی داریم، نمیخوام بگم نداریم، اما شاهد پیش ما شاهد تلقی اصحاب شد، تلقی به قبول، فتوا بر طبقش، اعتماد اینجوری شد. شاهد اونها بیشتر نقلی شد. مثلا پیش ما حدیث ثقلین کتاب الله و عترتی تلقی قطعی اصحاب ماست، اما مثلا در موطع مالک آمده، سندشون مرسل هم آورده، ان جماعت بلغوا به الی النبی. خب این مرسله تو موطع مالک، اونجا هم داره کتاب الله و سنتی. اولین مصدر از مصادر اهل سنت که الان مطبوع است و دست ما موجوده موطع مالک، که اونم کتاب الله و سنتی داره، لکن متن سند حدیث اینطوریه، ان جماعت بلغوا به، این جماعت ارسال داره، لکن میگن چون عده زیادی هم قبول میکنه. خود اهل سنت اشکال میکنن که این خب مرسل میشه در موطع ماله. ببینید، عده ای در نقل، ما عده ای در اعتماد، این فرقش اینه. اگر اونا صحبت شواهد میکنن، این میخوام تفکرتون روشن بشه، چون ممکنه اون بگه، شما میگه این حدیث ضعیف شواهده، شواهدش کجاست؟ اینو باید براشون شرح بدیم. شما طبیعتاً شواهدتون نقلیه، ما طبیعتاً شواهدمون عملیه، شواهد ما تلقیه. اینا رو باید به اونا توضیح، اونا گاهی ممکن است بگن شما این حدیث ضعیف با شواهد میگن قبول میشه. ما خب شواهد کسی دیگه نقل نکرده، فقط فرض کنید در کتاب تهذیب اومده، کسی دیگه نقل نکرده، این چطور شاهد دارین شما؟ درسته کسی دیگه نقل نکرده، اما چون اصحاب قبول کردن، تلقیه به قبول کردن، شاهد پیش ما اینجوریه. این طبیعت مذهب وقتی بسته شد اینطوریه دیگه. شاهد بین ما اعتماد اصحابه، تلقی اصحابه، شاهد بین اونها نقل. خوب دقت کنین، خیلی فروق داره در نتیجه گیری در روایت، مخصوصا ادهی که میان مثلا حرفا اهل سنت آشنا میشن تو حدیث، همون حرفا رو میخواد تو حدیث شیعه بیارن. لذا مثلا میگن این حدیث نقل کرده مثلا مرحوم شیخ طوسی و شاهدی نداره، مثلا شاهد به این معنا راست درسته، اشکال اونا وارده، شاهد به اون معنا نداره، اما شاهد به معنای ما داره، نه به معنای اون. به هر حال اینم
شاهد ما از مذهب فراتر نمیره، ولی شاهد اونا میره فراتر میره.
بله طبعا ممکنه یکی شیعه حنفی نقل، یکی شافعی نقل کرده، چیزای مختلفی، یک نواخت نیست. به هر حال صریح فی ان المبتاع هو المشتری، من فکر میکنم بله مبتاع باید مراد مشتری باشه، درسته. و ضمان ثابت علیه هو ضمان المعاوضی از ثابت علی البایع، و الضمیر فی قوله لحقه ضامن لحقه، یعنی حق البایع، راجع الی البایع فیسیر مفاده ان المشتری لو قبض المبیع فهو ضامن لحق البایع. مراد از حق بایع، این ما اختلافمون با مرحوم میرزا اینه، مراد از حق بایع یعنی بی هم یک عقد، هم یک عقد ملکیت درست میکنه و هم یک حق تولید میکنه. این حق صاحب حقش دو طرف مخالفن. مثلا در باب مشتری صاحب حق گفتیم حالا فرض که مثلا یه تعریفی که چون بعد میاد این شاید این مباحث به متعرض میشیم در باب معنای حق، حالا این تعبیری که الان اینطور که در کتاب سنوری آمده احتمال میدن در دنیای قانون فعلی تعریف شایع حق این باشه: الحق ما جعل لصالح شخص، تفسیرش رو اینه، ما جعل لصالح شخص اسمش حق بده. اون وقت اینجا جعل لصالح شخص، این شخص بایعه، اون حقی که بر او قرار داده شده، مشتری ثمن معین رو باید او برسونه، ثمن رو برسونه، این حق بایعه. اگر نتوانست، مستحیل شد ثمن رو برسونه، دیگه این بیع به هم میخوره، بیع به هم میخوره، نه اینکه بدلش برسونه. اگر مرحوم ناینی اینجور معنی میکردن که ما عرض کردیم که مفصل اون روز توضیحش دادیم، انصافا حدیث یعنی لطائف فراوانی داره. فهو زامنون لحقه حتی یرد الیه سمن فاذا تلف السمن قبل ان یرده الیه ینفسخ المعاوضه و یرجع المبیع الی البایع. بعد ایشون وارد این میشه و احتمال کن المبتاع و البایع مسابقه لان لا یکون. خب اینم احتمال داده شد، چون الان ما خیلی وارد بحث فقهی مسئله نمیشیم، انصافا احتمال بعیده، انصافا. بعد یک احتمال دیگه هم داده که حق و ضمیر حق به کسی دیگه برگرده. بعد نوشته نه ما ان روایه لولم تکن صریحتن لا فلا اقل من ظهورها فی سرایت الحکم، حکم یعنی طرف قبل قبض، فهو من مال بایعه، یکفی فیکفی للمدعا. نه بناءً علی التعبدیه لا یتعدا من البیع الى غیره من المعاوضات. از کلمه اون نکته اختلاف رو میخوام عرض بکنم. نکته اختلاف ما با مرحوم ناینی این میشه، عرض کردیم در این کتاب سنوری آمده عقد ملزم طرف جانبین، عقد ملزم لجانب واحد. خوب دقت بکنیم تعبیرشان این بود، خوندیم دیگه، اینه که ایشون میگه لا یتعدا من البیع الى غیره، این درست نیست. و باز به تقریبی که من عرض کردم، اگر روایت و عقده رو اینجور معنا بکنیم، امام میخواد بفرمایند که عقد بی خود بی، چون نگفت مشتری، گفت مبتاع، یعنی اونی که بیع قبول کرده، یکی بایع یکی مبتاع. از این که فرمود مبتاع یعنی که انما اشاره است، این خصوصیت عقد بیعه، این خصوصیت تو بیع هست، نه خصوصیت در خصوص عقد بیع. اون خصوصیت اینه، عقد میاد انتقال مال میده و در این حال تولید حقم میکنه و این حقم در ذمه اون طرف مقابله، برای هر کدوم جعل لصالحهم شیء، هم برای بایع هم برای مشتری. برای بایع حقش این است که مشتری ثمن به اون بده، برای مشتری حقش این است که بایع ثمن به اون بده. خوب دقت فرمودید، انصافا اگر اینجور معنا بکنیم، حتی اگر قائل به تعبد شدیم، چی میگیم؟ میگیم باید برگردیم هر عقدی رو نگاه بکنیم، هر معاوضه رو نگاه بکنیم، ببینیم تو معاوضه تولید حقه یا فقط انتقال ملکه. یعنی به قول سنهوری در معاوضه الزام برای یک طرف یا دو طرفه دیگه. پس برای این که ایشون میگه لا یتعدا من البیع الی غیره من المعاوضات، نه، از کلام امام یک ضابطه کلی در بیاریم، بیاییم بگیم حقیقت این معاوضه چیه؟ شما تو این معاوضه چی کار میکنیم؟ شما در باب اجاره حقیقت معاوضه چیه؟ الزام طرفینه، شما اجرت میگیریم، اونم منفعت خانه رو میگیره، ببین؟ این طرفینه. شما در بیع چی کار میکنیم؟ ملزم طرفینه، به این میگه ثمنه بده، به اون میگه مثمنه بده، دقت میکنیم؟ پس چرا تعدی نکنیم؟ میشه تعدی کرد، بگیم همچنان که عقد بی هم مولد حکم هم مولد ملکه، هم مولد حقه، اجاره هم همینطور، چه فرق میکنه؟ وقتی که میگه آجرت که هاده دار فرض کن بی یک پتوی معین، حالا اون پتوی معین تلف شد، سرقت شد، رفت از بین، خود یه اجاره هم از بین میگه، تعدی بکنیم از بین. چرا؟ چون طبیعت عقد اجاره مثل طبیعت عقد بیه، لیکن فرقش اینه در عقد بیع این منتقل میشه، در عقد اجاره منافع. خوب دقت فرمودید نکته. پس نیاییم بگیم مطلقاً تعدی بکنیم، نیاییم بگیم مطلقاً تعدی نکنیم، روشن شد نکته. بیاییم بگیم هر معاوضه، یعنی امام سلام الله علیه میخوان یه قاعده بگن، هر معاوضه رو حساب بکنیم. شما تو اون معاوضه چی کار میکنید؟ اگر تو اون معاوضه الزام جانبینه، هر طرف به تعبیر همیشون استحالت تنفیذ، برای اون معاوضه فسخ میشه، این طرف یا اون طرف فهم نمیکنه. اما اگر الزام یک جانبه، از طرف اون جانب معاوضه فسخ میشه. اگر هم توش الزام نیست، مثل هبه توش الزام نیست، فرض کن گفت آقا من این هبه میدم، بعد فرض کن طرف مقابل فوت کرد، برمیگرده، داره از اهلیت خارج شد، برمیگرده، اهلیت هم خارج نشد، میتونه برگرده، چون الزام تو نداره. پس این مطلبی که ایشون فرمودن، لکن لان الغاء الخصوصیه و استظهار ان المناط و المعاوضه یتوقف علی شم الفقاهه، نه، این اطلاقی که شما میخواید بگید نه، یتوقف بر تفسیر معاوضه. ببینیم اون معاوضه چیه، همینطور که ایشان گفت. ببینیم معاوضه اگر الزام به جانبینه، از یک طرف که خراب شد معاوضه از بین میره، روشن شد؟ اینه که ایشون میگه یتوقف علی شم الفقاهه، خصوصا فی تسریت الحکم الی شبه معاوضات که عوض الخلع، اصلا اون نیست تو این بحث، این باید عقد باشه. و مما ذکرنا ظهر امورون، حالا این خلاصه بحثی که ایشون فرمودن، احدها ثبوت و اصل زمان، که اصل زمان ثابته، ثانیها کون و زمان، زمانن معاوضی هم لا زمانن واقعی هم، فمقتضاه الانفصاح، اگر زمان حقیقی بود عقد ثابته، فقط بدلشه بده، حالا که تعلیم ممکن، یعنی از بین رفت بدلشه بده، اما اگر زمان معاوضی شد منفسخ میشه و تقریباتش هم ما هم عرض کردیم. ثالثها ان الانفساخ قبل التلف آن ما علی طبق مقتضی المعاوضه.
آقا زمان عرفان هم همینجوری دیگه، معلومه همین دعوا میفته، اختلاف میفته، اینا داشته.
من نفهم عرفن همین جیره که خب باید حکم بکنیم، دادگاه میرن نیست عرفن، نفهم عرفن همین جیره چی، شما نفهم،
یعنی عرفن همین الان مردم میگن آقا مثلا هر کسی به نفع خودشون میگه من از طریق من این عقد ثابته و باید مثلا تبدیل به بدل یا قابلی یا
عرفی نمیبینه الان؟
دعوا برای چی میفته؟
خب پس دعوا میشه از عرفی نیست دیگه، اگه عرفی بود که دعوا نمیفته.
بله.
حالا یا حالا تصادفا میگم آقای بزرگواری که همین مسئولیت تشکیل دادن، ایشون گفت من نگاه کردم با سایت در قانون آمریکا و شده اروپا، حالا خودشون تشکیل دادن. آمریکا رو کی میدونم، گفتم اونم همینطوره، میگه معامله منفسخ میشه. میگه یک طرف امکان نداشت معامله تفسخ میشه.
دلیل ما
بنا به اوغلاس
حضرت
امیدون
معید
برادری
حدیث
نبود،
این کار رو
میکردیم،
دلیل ما این
حدیث
نیستی تحرم.
خب همینم
سنوری
نوشته. خب
دلیل ما حدیث
فقط چیزی که هست، خوب دقت، من یک نکته رو عرض کردم، ما یک شبهه‌ای که داریم، چون احتمال میدیم اصلا تفکراتی که غربی ها گرفتن که سنوری هم بعدها از اونا گرفته، اینا از همون جنگ های صلیبی از اصل اسلامی گرفته شده باشه. اگر اونا خودشون به این نتیجه رسیدن که میشه اوغلایی، اگر از ما گرفتن که باز به خودمون بر نمیگردیم. به هر حال برابه سالس و انفساق قبل تلف آنن ما، از کارم این تلف آنن ما یا ملک آنن ما، این تقریبا در قرنهای دهم و یازدهم در بین ما پیدا شده، یازدهم. و رابعه ها ان زمان یرتفع، و البته قبلش هم هست در عبارات، بعضی عبارات مشعر به این معنا هست، قبول دارم، اما اینی که رسما مطرح بشه از قرن یازدهم. و رابعه ها ان زمان یرتفع به تخلیت البایه و ان لم یقبضه المشتری، این یک مطلب. بقیه هنا امرون آخر یجب التعرض له، متعرض نکته دیگری شده که انصافا هم نکته لطیفیه. خلاصه اون نکته اینه، این خود این مطلب که اگر تلف قبل القبض یعنی فسخ العقد، این به اصطلاح امروزی ها جزو حقوقه یا جزو احکامه؟ مثلا بگه آقا من کتاب به شما فروختم به این و اسقاط کردم، حتی اگر، یا مثلا مشتری بگه، میگه من اسقاط کردم، حتی اگر قبض نشده، تلف شد، ما معامله ثابت باشه، درست باشه. یعنی این حکم که اذا تلف قبل القبض فهو مال بایعه یا مال مشتری، این رو الغاش بکن، اسقاطش بکن، میتونه اسقاطش بکنم ها؟
حکم اگه باشه که نمیشه. آه
همین، اینه میشه القا کرد، مخصوصا تو این عبارت داره لحقه، آیا این حقه یک حقی است که شارع برای بایه و مشتری قرار داده. دقت فرمودید؟ بگه آقا من قرض نکردم، هنوز اقباض نکردم بعد از اینکه معامله تموم شد، لکن من همین که در خونه توست این قبول دارم، قبضم نکردم، هنوزم قبض نیست، لکن اگر طلب شد این معامله تسخ نشه. این ایشون مرحوم نایینی داره. مرحوم نایینی آخر الامر نتیجه میگه، چون دیگه حالا بحث شکم مفصله، مفصل نیست فکر سب مخواب وارد بحث نشم، نتیجه میگه که نمیشه، نمیتونه این القا بکنه، نمیتونه اسقاطش بکنه. اگر قبل از قبض طلب شد، چه سمن چه مسمن، اون حقش ثابته. انصافا من حق رو با مرحوم نایینی میدونم، حالا یک شرحی داده ایشان دیگه چون وارد بحث میخوام، چون من فکر میکنم تعبیر، اگر تعبیر تعبیر مثل چیز بود، سنهوری بود، ملزم للجانبین، حالا جانبین نخوان التزام معقوله کمی، اما این تعبیر در اینجا ضامن لحقه، این زمان امر وضعیه، حتی یرد الیه ماله، یعنی این در ذمه او هست، این حق برای بایع در ذمه او هست و سقوطش به رد ماله، سقوطش به رد ثمنه، ظاهرش اینطوره. ما باشیم و این مفهوم غایت، ظاهرش این راه دیگری این حق ثابت نمیشه. این ثبوت در ذمه، البته حق در روایت به حکم اطلاق شده، در روایت حق برای حق به این اصطلاح ما نیست. پس بنابراین ببین، ضامن لحقی حتی یرد، ظاهرش در این است که تا قبل از رد نشه این حق همجور ثابته، نمیتونه بگه آقا من انداختم این حق رو، بعدم طرف بشه بگه آقا معامله درسته، بدلش بهش بده. ظاهرش اینطوره، ضامن لحقه یعنی الان یک ملکی است، یک حقی است، این حق برقراره تا اون ملک رو به مالکش برسونه، تا اون زمان این رو شارع بر او قرار داده. پس اگر بخواهد تا قبل از این زمان اون رو به اصطلاح اسقاط بکنه، ظاهرا حقی نداره. و الله این یک قسمت ایزه بفرمایید. این مطلب رو ما متعرض شدیم که اصحاب ما این روایت رو آوردن، مرحوم به اصطلاح مرحوم نجاشی، در میگم نجاشی، مرحوم کلینی هم آورده و بعدم مرحوم آقای شیخ طوسی از باب دیگر، و مرحوم صدوق خود این روایت رو نیاورده اما مضمونش رو آورد، یعنی واضحه که این مطلب مسلم بوده. فقط چیزی که هست، من یه نکته رو الان میگم انشاءالله روش کار بشه. مرحوم صلو یک بابی داره به نام حکم القبالت المعدله، در این چاپی که من دارم 204 به بعد، حکم القبالت المعدله به شرط معروف، بحث شرط رو مطرح کرده و تعجب آورم هست، چون مرحوم کلینی هم یه بابی داره، باب شرط و شرط و الخیار فی البیع، صدوق هم همین باب داره، خیلی عجیبه با هم دیگه هر دو یک باب. یه روایتیه که نسبتا مفصل، یک توضیح هم داره، فردا ان شاء الله امروز نمیرسم. و مرحوم شیخ کلینی در اون باب آورده، ایشون تو باب دیگری آورده، حالا که مثلا یک شرطی بکنن که با اون شرط، حالا که بعد فردا میخونیم ان شاء الله تعالی. بعد ایشون میگه قال شیخنا ابن الولید، این کلام تقریبا چیزی مال حدود 1100 سال قبله، چون ابن الولید هم همین زمانه بوده، 343 وفاتشه، مثل همین زمانه ما 1100. متا قدرت القبالتو بین رجلین اند رجلین فکتبا بینهما اتفاقا. خیلی عجیبه این، در اون زمان کلمه اتفاق رو به کار برده، که اگر یادتون باشید همین کلمه اتفاق در کتاب سنهوری هم آمده، اتفاق به عنوان کنوانسیون ترجمه. عجیب، ما ترجمه تعهد عهدنامه، بعدش در مقابلش عقد، خیلی عجیبه. ایشون از شرط تعبیر به اتفاق میکنه، فکتبا بینهما اتفاقا. بعد که اینو میگه، بعد از این، حالا چون اون بعد میکنم عمدش اینو من میخوام بکنم، و سمعتو رضی الله عنه، من از ابن الولید شنیدم، یقولو سمعتو مشایخنا، چون قومی ها اخباری بودن، خیلی هم عجیب این مطلب، با اینکه روایت نداره، سمعتو مشایخنا رضی الله عنهم یقولون ان الاتفاقات لا تهملو علی الاحکام. خیلی عبارت غریبیه، این کنوانسیون ها، این تعهد ها، اینا رو احکام بار نمیشه. حالا این بعد متاسفانه عبارت بعدیش هم ضمیرش لعنها ان حملت علی الاحکام بطلت. حالا این بطلت یعنی احکام بطلت یا اتفاقات؟ احکام بطلت. خب ایشون میگه اگر بنا بشه قراردادها طبق احکام باشه، خب قرارداد نمیشه که، همون حکم هست. مرحوم سلطان در حاشیه اینطور نوشته و یحتمل، این حاشیه سلطانه، ان یکون المراد، مرحوم مجلسی اول اونطور نوشته که قراردادها اتفاقها، خیلی عجیبه، کنوانسیونها باید طبق احکام باشه بلا احکام باطل میشه. مرحوم سلطان نوشته نه، احتمالا مراد ایشون به عکس این معناست و یحتمل ان یکون المراد ان الاتفاقات لا یجب جعلها موافقا لمقتضیات الاحکام. قراردادها نباید مطابق احکام باشه. خب احکام هست دیگه، اتفاق چیه دیگه، شرط چیه، حکم که هست دیگه. نه وقت مطابقت دقت بکنید، این اگر عبارت ابن الولید مرادش این معنی باشه که سلطان گفت، این همون العقد و شریعت و متعاقده اینا. اگر مراد ابن الولید از این یحتمل، خب دقت خیلی عجیبه، 1100 اتفاقات یعنی کنوانسیون ها. خب میدونین که الان در دنیا عده زیادی از کنوانسیون ها همینطورن، به رضا هم قبول نمیکنن کنوانسیون کشوری که امضا میکنه میگه آقا من بعضی از این موادش با قانون من نمیسازه، میگه باید قبول بکنه. این کنوانسیون بر احکام مقدمه، بعضیشون هم قبول میکنن، بعضیشون مقدم میدونن. خیلی تعبیر عجیبی زد ابن الولی، ان الاتفاقات، هم تعبیر اتفاق کرده، لا تهملو علی الاحکام لأنها ان حملت علی الاحکام بطلت. بعد داره والمسلمون عند شروط هم فی ما وافق کتاب الله عز وجل. حالا مرحوم سلطان اینجور معنا کرده، گفته المراد ان الاتفاقات لا یجب جعلها موافقا لمقتضیات الاحکام. اتفاق و قرارداد نه، خیلی تعبیره، تعهد شما نمیخواد این احکام به اصل شرع، فمقتضا مثلا حکم البی مثلا اللزوم به که لازمه، فلو اقتضى الاتفاق فی شرط الخيار والجواز. اگر شما عقد ببندید و عقدتون توش خیار نباشه، شرط نباشه، این که خب این آیه مبارکه از این دیگه شرط نیست که، این همون حکمه. اگر آمد پس این باید در مقابل اون باشه، لا یجب العدول عنه الى مقتضى حکم البيع من اللزوم و الا لبطلت روایت المؤمنون عند شروطهم. لبطلت یعنی بطلت الاتفاقات. اگر ما آمدیم شروط رو قبول کردیم، اتفاق و عهد و کنوانسیون رو قبول کردیم، طبیعتا معناش، چون اگر بگیم طبق احکام پیش بیم، پس اینا چیکار هست؟ اتفاق چیکار هست؟ این توافق شما چیکار هست؟ این نقطه ای نداره. البته نمیدونم حالا من چی بگیم، مراد ابن ولید در 1100 سال در همین قوم کردن نشستیم، ما اینجا ایشون چه فرمودن، حرف عجیبیه. حالا بدبختیش بعدش هم همینو داره، بعد که میگه فلان بله فعلا بله رومت ها جوابن علیه المال مثلا به این ذکر فعل اتفاق به آخرش بین هما غیر ذالک حمله هما علیه، یعنی علیه بر غیر ذالک یا بر همون حکم اولی. این علیه ایشون در آخر عبارت انشاءالله تعالی داره که بازم ما نفهمیدیم. اگر اینطور باشه که مرادش همینطور که مرحوم سلطان، البته از انشاءالله این دیگه گفته شد، الان منم باز بعد عرض میکنم، بنای اصحاب به اینه که المؤمنون عند شروط مالم یخالف کتاب الله، یعنی اگر مخالف با اصل حکم باشه، اما اگر مخالف با اطلاق حکم باشه قبول میشه. یعنی اگر شما عقد بی بستید و شرط کردین اصلا لزوم نباشه، خب این مخالف با کتابه، اصلا عقدتون دائما جائز باشه، این مخالف با کتابه. اما اگر بی بستید و شرط کردین دو روز جائز باشه، نه اینکه اصلا لازم نباشه، دو روز حتی فسخ داشته باشه، دقت کنید. لذا گفتن اگر شرط موافق با اصل حکمه، اون شرط باطله. اگر شرط مخالف با اطلاق حکم قابل قبوله. آیا مراد مرحوم ابن الولید هم همین بوده؟ الان من چون گفتم قبل، حالا نمیدونم دیگه، چون بحث ما طولانی شد بخوام اون روایت هم با شرح بدم طولانی. البته روایت اولی که ایشون مورده، بعد روایت دیگه هم هست که نشون داده میشه که سمن یا مال به اصطلاح باید قبل تلف، اگر قبل القبض باشه من مال بایه داره ایشون، غیر از روایت اقبن روایت دیگه هم داره. الان این کلف ماکان این عبارت هم گفتم بخونم که روش فکر به شما که سر در نیاورده. اگر انصافا مراد ایشان این باشه که طبیعتا شروط یک قید، یعنی ما نباید بگیم شروط دقیقا مطابق احکام باشه، ولی شرط معنی نداره که اصلا توافق معنی نداره، پس یک جایی مخالفت داره. اگر مخالفت داشت طبق شرط باید بریم، این همون العقد شریعت المتعاقده، همون تعبیر العقد شریعت المتعاقده، این که سابقا نقل کردیم از کتاب سنهوری، این مرادش این میشه. و صلی الله علی محمد و آله.